أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلا أن الحكم أيضا فيهما إذا كان كذلك والتخيير عقلا بين إتيانه على وجه قربي بأن يؤتى إلى آخر. رفقا ببینید، با یک بحثی رو جلسه قبل شروع کردیم که البته قسمتش موند. این بحث بود که این وجوه خمسه‌ای که ذکر کردیم، تخییر، اباحه، فلان، بهمان، مورد و محلش کجاست؟ ایشون فرمودن که مورد و محلش اونجاییست که یا هیچ کدام از این دو محظور تعبدی نباشند، یا اینکه یکی از این دو محظور لا علت تعیین تعبدی باشه. لا علت تعیین صورت در واقع اول و چهارم در بحث ما. علت این است که اگر این دو حالت باشه، یعنی هر دو توسلی، یا یکی تعبدی اما لا علت تعیین، امکان مخالفت قطعیه وجود نخواهد داشت. اونجایی که هر دو توسلی هم جلسه قبل توضیح دادم، اونجایی که یکی از این دو لا علت تعیین تعبدی باشه، فقا اینجا امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد. میدونید چرا؟ چون شما در قضیه با چهار احتمال مواجهید. چهار احتمال در واقع وجوب یک حرمت، هر کدوم از این دو هم محتمل است توسلی باشه یا بفرمایید تعبدی. چند تا شد؟ چهار تا. شما الان نسبت به این فعلی که دائر مدار بین المحظورین شده، هر موضعی بخواید اتخاذ بکنی، ببینید با یک احتمال از این احتمالات چهارگانه میسازید. انجامش بدی بدون قصد قربت، با وجوب توسلی میسازید. انجامش بدی به قصد قربت، با وجوب تعبدی میسازید و همچنین توسلی، چون در توسلیات مانعی نیست که عمل به قصد قربت انجام بشه، خیلی هم خوبه. تازه این همین قصه راجع به قضیه حرمت هم هست. ترک بکنی بدون قصد قربت با توسلی، با قصد قربت با تعبدی. پس جایی که یکی از این دو محظور لا علت تعیین تعبدی باشن، خوب دقت بکنید در مسئله چند تا احتمال هست؟ چهار احتمال. و شما هر اتخاذ موضعی داشته باشی با یکی از این احتمالات سازگاره. حالا اگر علت تعیین یکی از این دو تعبدی باشند، مثلا این وجوب بر فرض ثبوت تعبدی باشه اما حرمت این گونه نباشه، اینجا فقط امکان مخالفت قطعیه وجود داره. چطور؟ یک، یا این فعل واجبه، حسب فرض چه واجبی؟ تعبدی. یک. دو، یا اینکه این حرمته اینجا مستقره، این حرمته. حالا این حرمته مثلا میخواد تعبدی باشه، میخواد توسلی، اونش مهم نیست. اینجا رفقا احتمال مخالفت قطعیه وجود داره. چرا؟ چون وقتی شما میگید وجود به شکل معین بر فرض ثبوت تعبدیه، یعنی این که شخص میتونه این عمل رو انجام بده بدون قصد قربت. وقتی قصد قربت نبود، احتمال وجوب امتثال نشده، چون بر فرض ثبوت چریختیه تعبدی. احتمال حرمت هم انجام نشده، چون شما مرتکب عمل شده، ترک عمل نکرد. خب مشکلی که ما وجود داره برامون در این جور موارد که احتمال مخالفت قطعیه، امکان مخالفت قطعیه در مسئله هست، اینه که اگر بخوایم اون اباحه شرعیه رو بیاریم وسط، که بعضی از این وجوه ما مبتنی بر اباحه شرعیه بود، وقت این اباحه شرعیه در عملی که با ارتکابش میشود مخالفت قطعیه کرد میشه ترخیص در معصیت قبیحه. مخالفت قطعیه یعنی معصیت، اباحه یعنی چی؟ یعنی ترخیص. تو اگه بخوای بگی مباح است، مکلف در ازای این عملی که میشود باهاش مخالفت قطعیه کرد، معنیش این است که اجازه دادی این مکلف معصیت بکنه. چنین اجازه ای که قبیح محسوب میشه از سوی شارع مقدس محاله، ممکن نیست. این هم از این. اما مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرمایند که اهم و مهم کن، اونی که مهمه در محل بحث تخییر عقلیه، اونی که مهم نیست اباحه شرعیه. مختاریشون یادتون هست که دو بند تشکیل شده بود، اهمش چی بود؟ تخییر عقلی. مهمش چی بود؟ اباحه شرعی. گفت مخیریم عقلا بین الفعل و ترک، و از حس شرعی هم حکم به اباحه ظاهریه میکنیم. خیلی راحت ایشون میگه که نسبت به اون بخش مهم مختار ما هیچ فرقی نمی کند بین اون چهار صورتی که برای دوران بین المحظورین برشمرده، هیچ فرقی نمی کند. چرا؟ چون شما عقلا مخیری بین فعل و ترک، ولو این که هم وجوب تعبدی باشه هم حرمت تعبدی باشه، مخیری. عقل میگه یا بکن به قصد قربت یا نکن به قصد قربت. همونطور که عقلا مخیری بین اونجایی که وجوب در فرض ثبوت تعبدی باشه اما حرمت در فرض ثبوت توسطی باشه، اینجا عقل میگه یا بکن به قصد قربت مخیری، یا نکن بر قصدی، چون توسطی قصد دیگه مهم نیست. خب آقا چرا اینجا ما مخیریم بین الفعل و ترک؟ علت کاملا مشخصه. نیم خط، نیم خط، هیچ ترجیحی در قضیه وجود نداره. شما وقتی با وجوب حرمت تعبدی مواجهید هیچ ترجیحی وجوب تعبدی بر حرمت تعبدی نداره. ترجیح هر کدام از این دو و تعیین هر کدام از این دو ترجیح بلا مرجحه. تمام. پس اون تخییری که ما به حکم عقل در مسئله دانستیم درش فرق نمی کنه که امکان مخالفت قطعیه در مسئله وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه. اما بله، اباحه شرعیه ممنوعه در فرضی که بشود مکلف راهی پیدا کنه به مخالفت قطعیه. اگه به مکلف بگم تو این فعل دائر مدار بین الوجوب تعبدیه و الحرمت توسلیه را مباح ببین، خب ممکنه که انجام بده بدون قصد قربت به اذن من فقیه، یعنی من اش اجازه بدم معصیت بکن. حیات، من جرأت نمی کنم، خدا بخ اجازه بده. چی میگی؟ چه حرفیه میزنی؟ بخونیم تتمه بحث قبل. الا ان الحکم ایضا فیهما، آقا فیهما رو بزن کجا؟ یک، لوکانا تعبدیین، دیدی؟ دو، اوکان احدهما المعین تعبدیین کذالک، اینم میشه دو، پس خط بالا دیدیش؟ آها، الا ان الحکم ایضا فی این دو صورتی که بالا گفتیم اذا کانا کذالک، البته میشه فیه ما رو به وجوب و حرمت هم زد، چون اذا کانا کذالک رو میگه. آره برگرد عقب جدی اصلاحش بکنم. آقا فیه ما رو بزن وجوب و حرمت، وجوب و حرمت یعنی به محظورین به تعبیر دیگه، الا اینکه حکم در محظورین اذا کانا کذالک رو بزن، لو کانا اذا کانا تعبدیین او کانا احدهما المعین تعبدیین، این کذالک رو بزن به اون دو صورت بالا، اینجوری با لفظ بهتر میشینه. هو تخییر عقلن، تخییر عقلیست بین چی و چی؟ بین اتیان احدهم علا وجه قربیین و ان یعطا به این احد بدا احتمال طلب. یک و ترکهی، یعنی و بین ترکهی و بین ترک اون احده ما کذالک، این علا وجه قربیین، علا وجه قربیین، پس کذالک شد چی؟ علا وجه قربیین، علا وجه قربیین خودش توضیح داد ها به ان یعطا به این فعل به انگیزه احتمال طلب، که همینم هم کفایت میکنه، احراز طلب لازم نیست که بگی اینجا احراز طلب ممکن نیست چون دوران بین المحذوره. بسیار خوب، پس مطلب روشن شد. البته اینی که ایشون الان باز کرده جاییست که هر دو تعبدی باشن، وقت اینجا شما اگر انتخاب فعل میخوای بکنی یا انتخاب ترک، در هر دو باید قصد چی کنی؟ قربت کنی. اما اگر یکی از این دو علی سبیل تعیین تعبدی باشه، فقط کافیه وقتی بخوای اونو موافقت بکنی قصد قربت داشته باشه، اگه وجوب باشه فقط در مقام اتیان قصد قربت داشته باشی کافیه، اگر حرمت باشه فقط در مقام ترک کافیه که علاوه چن قربی به قصد قربت. لعدم ترجیح، چون ترجیحی نیست بین فعل قربی و ترک قربی، چه فرقی میکنه؟ و قبههی، یعنی قبه ترجیح ها رو بزن، یعنی ولی قبه ترجیح بلا مرجه، ترجیح بلا مرجه هم قویه. نتیجه اینه حاشیه بزن، تخییر عقلی در تمام اقسام اربعه دوران بین المحذورین جاریه، در تمام اقسام اربعه دوران بین المحذورین جاریه. خیلی خوب، فنقده روشن شد انهو لا وجهه، وجهی نیست لتخصیص المورد، تخصیص مورد اون وجوه خمسه به توسلیین، به اینکه حتما دو طرف توسلی باشه، برش حاشیه بزن، یا اونجایی که یکی لو علی تعیین تعبدی باشه، یکی لو علی تعیین تعبدی باشه. به نسبت لا مشل تخصیص مورد، به نسبت الا ما هوال مهم، بالاش بنویس چی؟ تخییر عقلی. مهم از دیده ایشون تخییر عقلی، یعنی اینه که تکلیف شما مشخص میکنه. و این اختص بعض الوجوه، بالاش بنویس، اباحه ظاهریه شرعیه. و این اختص بعض الوجوه اباحه، بهما مختص است به توسلیین، یا اونجایی که یکی از این دو لا علی تعیین تعبدی باشه. کما لا یخفا، کما لا یخفا، نمازی این که میگه بعضی از وجوه مختص به اباحه ظاهریه است و بعض وجوه مشمول اباحه ظاهریه نیست، نه به جهت فقدان مقتضی است، مقتضی موجوده برای اباحه ظاهری. مقتضی چیه؟ ها قبلا داشتیم احادیث هل، احادیث هل مقتضی شامل تمام موارد دوران بین المحذورین میشه، اما مانع هم وجود داره. مانع چیه؟ ترخیص در معصیت قبیحه. در اون صوری که حکم به اباحه راه واسه معصیت باز میکنه، چون اباحه ترخیص است و معصیت قبیحه رو مجاز میکنه، میگیم اباحه دیگه اینجا وجود نداره. بغلش اینجا بنویس مثل قبلی. قبلی گفتم این تخییر عقلی مال کجاست؟ تمام اقسام. اینجا نیست، پس اباحه شرعی مختص قسم اول و چهارم. نتیجه این، پس اباحه شرعی مختص قسم اول و چهارم. بسیار خوب، آقا دقت بفرمایید، الان بخواییم وارد فاز جدیدی از بحث بشیم. دیدید اینجاست بحث ما، بحث خیلی شیرین و واضحیه. چه چی میخواییم بگیم؟ مرحوم آخوند اعلن الله مقامه فرمودن تأخیر عقلی در تمام وجوه اربعه دوران بین المحظورین حاکم است. تمام اینجا میخوان استدراک کنند، یک نکته ای رو تذکر بدن. میگن دوران بین المحظورین وقتی مجرای تأخیر عقلی است که پای مرجحی در میان نباشد، پای مزیتی در میان نباشد. اگر پای مزیتی در میان بود دیگر مجالی برای دوران بین المحظورین نیست، ولو اینکه این مزیت مزیت احتمالی باشه، مزیت احتمالی. مثلا وجوب تعبدی و مربوط به حق الله، اما حرمت هرچند توسلی اما حق الناس، قصه حق الناس. در این حالت خب حق الناس بیشتر مورد اهتمام شارع مقدسه، شکی درش نیست. اینجاست که حق ندید شما مرتکب بشید. شما نذر بستید که تو این زمینی که حالا نمیدونید مالکش خودتون هستید یک کس دیگه، روزه بگیرید. درسته؟ خب احتمال دارد که این زمین ملک خودتون باشه، نذر میشه واجب الوفا یا نه، باید روزه بگیرید. از طرف دیگه احتمال میدید ملک خودتون نباشه، یعنی مال قصدی باشه، مال غیر باشه، این احتمال هم میدید. وقت روزه گرفتن در ملک قصدی چه ریختیه؟ حرامه، میشه دوران بین الوجوب و الحرمه. اگه ملک خودت واجبه روزه بگیری چون نذر بستی، اگه ملک غیر حرامه چون قصده. اینجا رفقا کدوم مزیت داره؟ حرمته، چون بحث حق الناسه. این حرمت تصرف در مال غیر از تکالیف مربوط به حق الناسه، فکرش هم نکن. روشنه؟ واضحه؟ خیلی. بنابراین هر جا پای مرجحی بین المحظورین آمد وسط، جایی مجالی برای تأخیر عقلی نیست. تأخیر عقلی جاییست که ترجیح هر کدام بلا مرجح باشه، اما اگر ترجیح معل مرجح باشه دیگه مجالی برای این که بگیم شما هر کدوم خواستید دلت خواست نخواهد بود. اینجاست که اخذ به جانب مرجح معینه، مخیر دیگه نیستی. اما حواست باشه ترجیح فقط اونجاییست که اون طرف، اون وجوب یا حرمت به گونه ای باشد که درش اهمیت ملاک وجود داشته باشه، یعنی مزیتی داشته باشه که برگرده به تقویت ملاک، برگرده به شدت طلب مولا. یه مزیت این ریختی باید در قضیه باشه. مثلا در بحث ما در سمت حرمت حق الناس مطرح بود، رعایت حق الناس شدت طلب از سوی شارع مقدس داره، مولا نسبت بهش اهتمام بیشتری دارد تا حق الله. پس هر مزیتی رو نیار وسط، بلکه باید مزیتی باشد که باعث افزایش طلب مولا گردد بر فرض ثبوت، باعث افزایش شدت امر مولا بشه. به تعبیر دیگه ملاک حکم و اهم جلوه بده بر فرض ثبوت. یه همچین مزیتی باید در اون طرف باشه تا دیگه تأخیر عقلی مجال پیدا نکنه. یا فاخر یا با تعطیلی خواهد نخونید نهایت 19 همه گفتن ها؟ موزام که شما که دندون جیگر گذاشتید نیست روزها آمدید به هر حال خیلی از شما مرتب آمدید منظم آمدید. فرصت استفاده کنم یه نکته بگم، عمر میگذره اما آخرش خیلی مهمه که چجور گذرانده باشه. بعضیاتون این سال رو به بتالت گذروندید، یقینا پشیمونید. بعضیاتون البته استفاده کردید، سختی های هم بر خودتون تحمل کردید، کار کردید، تلاش کردید، الان لذتش میبرید. و خود بنده اثبات شده، لااقل من خودم رو تجربه کردم، اون لذت حاصل از اتمام کار بسیار بسیار میچربد بر لذت ناشی از تنبلی. واقعیت یعنی گاهی وقت شده صبح رفتم مشغول کار علمیه، حالا در حد توان شدم، طول کشیده تا مثلا 5-6 بعد از ظهر درگیر بودم. بعد که آمدم اون خستگی تو هم با لذت به مراتب چربیده تا اینکه بخوام مثلا کل اون ساعت رو در منزل باشم، استراحت کنم، با بچه ها بازی کنم، بیچوت بگیرم، بخوابم، احیانا یک قسمتی از یک سریال رو هم تماشا کنم. این خیلی مهمه، عادت بدید خودتون به کار. این تنبلی آفت بدیست، مثل مواد مخدر اونچنان معتادتون میکنه که در این حال که نمیتونید ولش بکنید مرتب خودخوری هم میکنید، مرتب خودخوری میکنید، باز وقتم تلف شد. میدونی بده ها اما نمیتونی ولش بکنی. این دقیقا اعتیاد مواد مخدر مثل همون و ما تجربه کردیم در زندگیمون. لذا دوستان ما خیلی مراقب باشند، خیلی مواظب باشند که این تنف و عادت به تنبلی ندارد، که اگر عادت بکنه به تنبلی دیگه هیچ زبونی حالیش نمیشه، آزارت میده اما نمیتونی ولش کنی. این واقعا موزیه هسته تنبالی در برد از ما. یه بحث اخلاق گفتیم که اگر مرجحی در قضیه وجود داشت دیگه نوبت به تأخیر عقلی نمیرسید. حتی که اوقات مرجح در قضیه به شکل قطعی وجود نداره، به شکل قطعی وجود ندارد، به شکل احتمالی وجود داره، به شکل احتمالی. اینجا چی؟ اگر به شکل احتمالی وجود داشت به قول ایشون بعید نیست که بگیم جانب اون محتمل المرجحیه رو باید گرفت. محتمل المرجحیه قصه ای که ما اینجا داریم رفقا دائر مدار بین تعیین و تخییره، جایی که احتمال مرجعیت است. ببینید شما نمیدونید که شارع از شما خواسته اطعام کنید یا اتق کنید، نمیدونید. اما خب شک میکنید یا شارع منو مخیر کرده بین الاطعام و الاتق، این یک، یا معیناً از من عتق خواسته دون الاطعام. به این میگن دوران بین چی و چی؟ بین تخییر، تخییر بین عتق و اطعام و تعیین، تعیین میشه خصوص عتق. یه همچین حالتیست. اینجا احتیاط این است که جانب تعیین رو بگیرید، احتیاط اینه، یعنی عتق بکن. چون اگه تخییری باشه با عتق امتصال شده، اگه تعیینی هم باشه تنها با عتق امتصال میشه، بس عتق رو بچسب جای اطعام. اینجا همینه، شما شک میکنید در جایی که احتمال مزیت میدید، آیا مخیرید بین المحظورین، بین الفعل و ترک، یا اینکه معیناً باید جانب اون فعل یا ترکی را بگیرید که محتمل المزیه است، محتمل الرجحان. خب جانب اونی را بگیر که محتمل الرجحانه. جانب چی را بگیر؟ تعیین. و مثلا من نمیدونم آیا مخیرم بین الاخذ بالوجوب و الفعل یا بین الاخذ بالحرمت و ترک. اما خب حرمته درش این احتمال میدم که بر فرض ثبوت نزد شارع مقدس احتمالی بیشتری در موردش باشه. بچسب به جانب چی؟ حرمت. ترک کن. اینجاست که میشود حکم کرد به تعیین، بگیم تخییری وجود ندارد به صرف احتمال مزیت در حرمت. بسیار خوب، مطلب روشنه. دست آخرشون یه تذکری میده که قبلا هم تکرار کرده، میگه حواست باشه ها، بعضیا در دوران بین المحظورین میگن خود به خود حرمت ترجیح دارد، حرمت ترجیح دارد، چون دفع المفسده اولا، بگو بن جلب المنفعه. گول این حرفا رو نخور. خیلی وقتا هست مصلحت اون چنان اهمیت دارد و ضرورت دارد که جلب او اولاست از ابتلاء به دهها مفسده. یه جمله ایست تو دهنها افتاده اما حقیقتی پشتش نیست. همونطور که یک وقتهای دفع مفسده اولاست، خیلی وقتها جلب مصلحت اولا میشه. حالا یه مثال مالی بزنم. شما الان شک داری که این کار انجام بدی یا اون کار، این کارو بکنی ممکنه 1,000 تومن خسارت وارد شه، اما اگر اون کارو بکنی ممکنه 10,000,000 تومن گیرت بیاد. خدا وکیلی عقل تو بیاد وسط، چکا میکنی؟ اونو میکنی که اقلا شانس 10,000,000 سود توش هست، 1,000 تومن خسارت ولو این مفسده است، ولی در حد دوتا نون برابری اقلا من خسارت میبینم، اما خب به هر حال چیزی نیست که من زمین بزنه. اما اگر اون باشه من احیا میکنه، من یه آخوند برجسته میشم، ظرف 1 سال این شکم میاد جلو، برابری ها خواهم خورد، مسلمن جلب مصلحت اینجا اولاست. بسایشون میگه خلاصه اینو نیار مصلحت. تازه اینو بهتون بگم، این قاعده میدونی مال کجاست که ما قبولش نداریم؟ این قاعده مال اونجاست که هم و هم، هم محرزه که مصلحت وجود داره، هم محرزه که مفسده وجود داره. وقت اونجا میگیم با وجود این که هر دو محرزه، لازم نیست خودتو مقید کنی به دفع مفسده. اینو تازه کجا میگفتن؟ اونجایی که اگه یادتون باشه بحث امر و نهی بود، اجتماع امر و نهی. یادتون میاد در اجتماع امر و نهی گفتیم باید هم ملاک امر وجود داشته باشه در مجمع الامر و نهی و هم ملاک نهی وجود داشته باشه. یعنی اونجایی بود که هم وجود مصلحت محرز بود، هم وجود مفسده. با این وجود میگفتیم که دفع المفسده تل محرزه اولا نیست از جلب مصلحت المحرزه. اینجا که فقط احتمال داره که این فعل ما حکمش وجوب باشه، مصلحت داشته باشه، یا حکمش حرمت باشه، مفسده داشته باشه. به طریق اولا دیگه اینجا که سخن از مصلحت و مفسده احتمالی است، نمیتونید بگید دفع مفسده محتمله اولاست از جلب مصلحت محتمل. واضحه؟ بخونیم چند خطی ثواب داره ان شاء الله. ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير انما هو فيما لا يحتمل الترجيح في احدهما المعين على تعيين همین. حواست باشه در جاییست که احتمال نرود ترجیح در یکی از این دو به شکل معین، و ما احتمال ترجیح اگه احتمال ترجیح وجود داشت لا یبعد و استقلال العقل به تعین چی رفقا اون احدهما که محتمل ترجیحه. در بعضی از چاپ ها به تبعیته داره، ما به تعیونه، هر روش قابل توجیهه. استقلال عقل به تعین اون محتمل و ترجیح، ما یحتمل و ترجیح و فی، یا بگیم به تبعیت و ما یحتمل و ترجیح. کما هو الحال و فی دوران الامر بین تخییر و تعین فی غیر المقام، چنانچه بحث در دوران امر بین تعین و تخییر در غیر مقام دوران بین المحظورین، مثلا قصه اتق و اتعام. در قصه اتق و اتعام بحث دوران بین المحظورین نبود. نمیدونستم که بر من عتق معینن واجبه یا عتق و اطعام علی سبیل تخییر واجبه. مثل اونجا، اونجا رو فقها میگن بچسب به جانب چی؟ تعیین. اینجا هم که احتمال میدی مثلا حرمت مرجح باشه، نمیدونی آیا ترجیحی نیست که عقل مخیرت کنه بین الفعل و ترجیح، یا ترجیحی هست که عقل موظفت بکنه به اخذ جانب ترک که حرمته. پس میشه دوران بین تخییر و تعیین. اینجا باید چی اخذ کرد؟ جانب تعیین از باب احتیاط. ولیکن نه ترجیح این نمایت بود. آقا تا الان بحث کبروی بود ها. ببین از عبارت ولایت هم علیک ان استقلال العقل به تخییر تا اینجا که الان میخوام بخونم بحث کبروی بود که اگر پای احتمال ترجیح بیاد و سطحی تخییر عقلی جایی نخواهد داشت. حالا بحث صغروی، کجاها ترجیح محتمل میشه، کجاها پای ترجیح باز میشه، ترجیح چیه؟ این میشه بحث صغروی. میفرماید که ولکن ترجیح، البته واسط باشه، اون ترجیح هر چیزی نیست، انما یکون، این ترجیح لشدت طلب، بالاش بنویسید اهمیت ملاک، هرچه ملاک شدیدتر طلب هم شدیدتر، طلب از دید عدلیه تابع ملاکه، هر ملاکی متناسب با خود طلب ایجاد میکنه. ملاک اگر مصلحت باشه طلب فعل، اگر مفسده باشه طلب ترک، اگه شدید باشه طلب شدید، اگه ضعیف باشه طلب ضعیف. پس بالای شدت طلب نوشتیم چی؟ اهمیت ملاک. این نبا یکون لشدت طلب، طلب مولا فی احد هما، در یکی از این دو محضور، میتونید فعل و ترک بنویسید، میتونید محضورنگ بنویسید، فرق نمی‌کنه. و زیادتهی عطف تفسیری و شدته، شدت طلب و زیادت این طلب بر طلب در دیگری، طلب فعل ملاکن اقواست از طلب ترک، طلب دیگری، طلب ترک زیادت داره از حیث احتمام مولا نسبت طلب فعل. جانبا همونی که احتمال زیادت و شدت میدی بگی. به ما لا یجوز الاخلال و به ها، به ما متعلقه به چی اگه گفتی؟ لا، آره بزنیم به زیادت، چون قشنگه رفت بقیده من به شدت هم میشه زد، شدت و زیادت به هر دو، شدت طلب و زیادت طلب به گونه ای باشد که لا یجوز، در سطحی باشد، ما این درجه، به درجه ای باشد که لا یجوز الاخلال و اخلال و بها، شدت طلب زیادت طلب به حدی باشد که لا یجوز الاخلال و به این شدت و زیادت در صورت مزاحمه، که اینجا مزاحمت رخ داده، مزاحمت در مقام حفظ ملاک، اینجا تزاحم سه قسمه، در وقت خودش بحث کردیم تزاحم سه قسمه، تزاحمی که اینجا هست در مقام حفظ ملاکه، شما نمیدید ملاک حرمت رو باید حفظ بکنید یا ملاک وجوب را، چون هر دو محتملن و حفظ هر کدام منافات رو حفظ دیگری. اینجا میگن جانب اون محتمل الاهمیه رو بچست، اونی که احتمال اهمیت چه میدید. به ما لا یجوز الاخلال و به ها فی صورت المزاحمه و وجبه، این وجبه نباید میگفت، باید یجب میگفت، اطبا چیه؟ لایجوز، اطبا لایجوز، خوب اینم مضارع میابود که قشنگ میشد، اطبا لایجوزه، به ما یجب و ترجیح و به ها، اگر اون شدت طلب، اون زیاده طلب به حدی باشد که واجب باشه ترجیح به اون شدت و زیاده، در حدی باشد که خلاصه در مقام تزاحم مثلا دو نفر تو آب غرق میشن، شما این نجات بده اون خفه شده، اون نجات بده این خفه میشه، این تزاحم دیگه. اینجا تزاحم در مقام امتصاله. چه کنم؟ خب اینجا مزایایی ممکنه هر کدام داشته باشن بعد دیگه. مثلا این پایه 3 است، اون پایه 4 حوزه است. خب پایه 4 یه پله بالاتر، اما این مزیت اونقدی نیست که بر شما واجب کنه حتما پایه 4 نجات بدید. اما اگه یکی عامیه دیگری عالمه، عالم ربانیه، اینجا شکی نیست که اون عالم ربانی اونچنان مزیتی دارد که شما رو وادار کنه به ترجیح، بری اونو نجات بدی، نه این عامی رو. لذا باید مزیت در سطحی باشه که در مقام مزاحمه باعث وجوب ترجیح بشه، وجوب انتخاب اون فرد مرجح بشه، دارای مزیت میشه. و کذا وجب ترجیح و احتمال ذل مزیت فی صورت دوران. ببینید اهمیت ملاک، در دو جا میتونه تکلیف رو معلوم کنه. یکی در بحث تزاحم بود، یعنی در بحث اجتماع امرو نهی، در بحث عرض میکنم زد اونجا بحث تزاحم مطرح میشد. در مسئله اجتماع امر و نهی ما با هم ملاک قطعی امر مواجهیم، هم با ملاک قطعی نهی. اصلا فعل داخل در این مسئله نمیشه، مگر هم ملاک امر داشته باشه و هم ملاک نهی داشته باشه. این قبلا گفتیم. وقت اونجا وقتی هر دو ملاک، ملاک امر و نهی معلوم بودن در فعل، میایم جانب اهم رو میگیریم. هر کدام اهم از دیگری بود همون رو تعیین کننده حکم فعل میدانیم، ما این که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی، امتناعی محسوب میشه. منتها خب این که یک ملاک بخواد اهم از ملاک دیگر باشد باید به درجه از اهمیت باشه که عقل شما رو ملزم بکنه به یک طرف، مثلا به امر، حکم نهایی فعل رو بر اساس امر مشخص بکنه. یک اهمیت مثلا در حد 10 درجه نمیتونه کافی باشه، باید اقلن یه چیز در حد مثلا 5-60 درجه باشه. یا همون در بحث زد که بحث تزاحم به حساب میاد، انقاض این غریق و انقاض اون غریق، اینجا بحث تزاحم هست. خب اینجا هر دو ملاک دارن، هم انقاض این غریق، هم خب باید یه پایه از اهمیت باشه که بشود مثال هم زدم برد. خب حالا با توجه به این نکته ایشون میفرماید که در مسئله دوران بین المحظورن که از مصادیق تعارض نه تزاحم، فرقش اینه که یا فقط ملاک امر در مسئله هست یا فقط ملاک نهی در مسئله هست. یعنی یا این دفع میت منافق مصلحت دارد و واجب است یا مفسده دارد و حرام است، یکی از این دوتا، برخلاف مسئله باب تزاحم که ذوالملاکین، هر دو طرف تزاحم واجد ملاک. اینجا رفقا هر دو ملاکی که در مسئله مطرحه به شکل احتمالیه، هیچ کدوم محرز نیست. ممکنه این دفن میت منافق ملاک مصلحت داشته باشه، ممکنه ملاک مفسده. پس فرقش به مسئله تزاحم چی شد؟ در این شد که در مسئله تزاحم وجود دو ملاک مزاحم محرزه، اما در دوران بین المحظورین وجود یکی از دو ملاک
متزاهم ثابته. وجود یکی از دو ملاک در مسئله معلومه، کدام مشخص نیست، هر کدام فقط احتمالش میره، هیچ دلیلی بر ثبوتش وجود نداره. حالا با ترجمه این عبارت میخوام تطبیق بدم. نگاه کنید، میگه ولیکن نه ترجیه نما یکون لشدت طلب فی احده ما وف تفسیره زیادت طلب عدد طلب فی الاخر، به ما به درجه ای که به مقداری که این شدت و زیادت به مقداری باشد که یک لا یجوز الاخلال بها، به این شدت و زیادت فی صورت المزاحمه. گفتم در حالت تضاهم هر دو ملاک معلوم و محرزن، ولی اصلا اسم تضاهم نباید بیاری. و وجبه و وجبه ترجیح و به ها وجبه رو گفتم کاش یجب بگه، چون اتبا لا یجوزه، لا یجوز اخلال و به ها و یجب و ترجیح و به این شدت و زیادت، به حدی هست که واجبه که به این شدت و زیادت ترجیح بدی یک طرف را بر طرف دیگر، یک ملاک را بر ملاک دیگر. این از این. و کذا، این و کذا رو فقا میشه دو عطف بر لا یجوز الاخلاله. کذا وجب ترجیح احتمال ذل مزیه. چه احتمال میگه اینجا؟ چون فی صورت دوران داره میگه، در دوران بین المحظورنگ ما با دو ملاک قطعی متضاهم مواجه نیستیم، هر کدام از این دو ملاک صرفا چی هند؟ محتملند و برس، صرفا محتملند. ترجیح بدیم احتمال زلمزیر، مثلا احتمال وجوب، احتمال حرمت. احتمال وجوب زلمزیر نیست چون در حق الله، احتمال حرمت زلمزیه است چون در حق الناسه. این زلمزیه یعنی وجوب یا حرمت، هر کدام که دارای مزیت باشه. روشن شد؟ پس در دوران بین المحظورین چون دو احتمال میره، بچسب اون احتمال تکلیف دارای مزیت. این زلمزیه همون شدت طلبه، همون زیادت طلبه. شدت و زیادت و مزیت که میگه همه برمیگرده به ملاک، مربوط میشه به ملاک. بعد مفسده یا مصلحت، و به تعبیر جامع ملاک در حدی از اهمیت باشد که کارو با ترجیح یکسره کنه. باز در حالت دوران و تردید و اینو بکنم یا اونو بکنم نمانی. فلا بچله ترجیح احتمال حرمت مطلق، و حواست باشه بچی نیست برای ترجیح احتمال حرمت مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ حالا چه میخواد مثلا حق الناس باشه، چه حق الله باشه، میخواد فی نفسه مزیت داشته باشه؟ نه، بگیم همین که حرمت میاد وسط، دفع المفسده اولا من جلب المصلحه، اشاره است به همون قانونی که قبلا در بحث اجتماع امر و نهی نقدش کرده بود، یادتون هست سال قبلو اونجا نقدش کرده بود. میفرماید که لا وجل ترجیح احتمال الحرمته به شکل مطلق همه جا، لعجل به این بهانه که بگیم دفع مفسده اولاست از ترک مصلحت. دفع مفسده اولاست از اینکه دفع مصلحت بکنی، ترک مصلحت بکنی. حتی درستش جلب مصلحته، درستش جلب مصلحته. اتیان واجب جلب مصلحت میشه، با ترک حرام دفع مفسده. ضرورته، این علت لاوجه هست، چون بدیهی است انه رب واجبه، چه بسیار واجب هایی که یکون مقدمن علی الحرام فی صورت المزاحمه. بلا کلام، بلا کلام متعلق به مقدمنه، یکون مقدمن بلا کلام، مسلم مقدمن. چرا اصلا اهمیت ملاکی واجب قابل قیاس؟ مثل نماز، نماز وجوبش اونقدر قویه، اونقدر قدرت دارد که خیلی از واجبات رو بزنی کنار. ما در ازای خیلی از واجبات نماز رو ترجیح بدیم. فکیف یقدم علی احتمالهی،
پس چگونه مقدم می شود علی احتمال چی؟ احتمال ترک مصلحت. کیف یقدم علی احتمال ترک المصلحت احتمال و دفع المفسده. حواستون به زمانه باشه. بی صورت دوران بین مثلیهما، در جایی که دوران رخ بده بین مثلیهما، هما رو بزنید محذورین. عبارت فنی قشنگ نیست، بلکه شاید بشه گفت مغلوطه، اما خب مراد مشخصه. مثلیهما یعنی چی؟ حاشیه بزن، یعنی اونجایی که وجوب و حرمت مثل هم دیگه اند، هیچ کدوم مزیتی بر دیگری، هیچ کدوم شدت طلبی، زیادت طلبی نسبت به دیگری ندارن. این مثلیهما یعنی اون محظورینی که مثل همند. واضحه؟ و السلام علیکم و رحمت الله. الله اکبر.